أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن روح حکمت ایناسی و اصاره این حکمت بیان این مسئله است که امر در جهان هستی به مؤثر و متأثر تقسیم می شود و مؤثر همون ذات اقدس اله است و متأثر ما سوای اوست و همه تنزیه ها به مقام ذات برمی گردد و همه تشبیه ها به مقام ظهور برمی گردد و هیچ محصوری هم ندارد. و اگر صورتی برای کسی پیدا شده است، این صورت ها ناظر به مقام ظهور و مقام فعل است، نه ناظر به مقام احدیت و ذات و محضوری به همراه ندارد. اگر چنونچه صورتی برای کسی تجلی کرد، مثلا ان ربک لبالمرصاد یا جا ربک یا ید الله فوق ایدیهم یا من یطیع الرسول فقد اطاع الله یا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این گونه از آیات اگر کسی در لباس صورت ظهور کرده است، این بیننده از دو حال بیرون نیست، یا دارای عقل سلیم است یا دارای عقل مشوب. اگر دارای عقل سلیم بود از دو دسته بیرون نیست، یا خود صاحب کشف است یا اهل کشف و شهود نیست، ولی مؤمن متعبد است. جمعاً می شود سه دسته، دو دسته در گروه اول داخلن و دسته سوم در گروه دوم. دسته اول و دسته دوم که در گروه اول داخلن، چون دارای عقل سلیمن و فطرت سالمن، نفی نمی کنن و این حرفها رو می پذیرن و وهم اینها هم تربیت شده دست قلب سلیم است و رد نمی کند. و اونها که دسته سومن، یعنی دارای عقل سلیم نیستن، قهرن نه اهل کشف و شهودن و نه اهل تعبد، این سخنان و این صور را رد می کنند. میگن ذات اقدس اله منزه از صورت است، غافل از این که این صورت مال مقام ذات نیست تا خدا منزه باشد، مال مقام ظهور است و فعل و محضوری ندارد. وهم در باره صورت بخواهد اظهار نظر کند، وقتی که همراه عقل باشد عاقلانه اظهار نظر میکند. الان این مطلبی را که محل بحث است، نه معقول است و نه موهوم، زیرا نه معنای کلی است که عقل بفهمد، نه معنای جزئی است که وهم بفهمد. کاری نیست که مستقیما عقل بفهمد یا وهم بفهمد، این فقط به فقط مربوط به تمثل است و حس مشترک و خیال، چون صورت است. صورتی برای یک عبد سالکی ظهور کرده است که معنایی باشد برای ان ربک لبالمرصاد یا جا ربک و امثال ذلک، صورت است نه معنا، قهرن نه جای وهم است نه جای عقل. و اما بحث در این باره که آیا خدای سبحان با صورتی تجلی می کند یا نه، یه بحث معنوی است. اینجا عقل می گوید آری، وهم اگر مطیع باشد او هم می گوید آری. و اگر چنون که وهم مطیع نباشد می گوید نه، و عقل مشروب به وهم را هم به همراهش می کشد می گوید نه. پس الان محور بحث در این نیست که یک مطلبی باشد که عقل فهمیده و وهم تبعیت کرده. این مطلب نه معقول است و نه موهوم، زیرا صورت است و صورت متمثل شد برای یک انسان سالک و اون صورت را دید، حالا یا در نوم دید یا در حالت منامیه. وقتی که اون حالت از دست رفت و بخواهد درباره اون حالت داوری کند و حکم بکند به اینکه این حق بود یا باطل، مثل اینکه بعد از خواب بخواهد تعبیر کند، اینجاست که اگر عقل سلیم باشد میگوید جا ربک ظهور دارد، این ربک لبر مرساد ظهور دارد، و وهم هم به دنبال خود میبرد و وهم دخالتی بیجا نمی کند، زیرا میفهمد این محور محور فعل حق است نه ذات حق. ذات حق که کسی راه نمیدن، این ظهورات مال مقام فعل حق است. صورت تصدیق و تکذیب نخه، تصدیق و تکذیب مال خود نفس است، اما صورتی که میبیند این صورت مال حس مشترک است.
مشترک قید از مجاری حس راهی بهش هست میشه که با قید مجاری حس حس مشترک کار بکنه؟
چرا، حس مشترک گاهی از باطن و گاهی از ظاهر، و یکی از بهترین راه اثبات حس مشترک این است که ما چیزایی رو میبینیم که در خارج وجود ندارد، هر چه که به حس مشترک بریزد محسوس میشود، خواه از باطن سرایت کند خواه از ظاهر تعدی کند، در هر دو حال حس مشترک احساس میکنه. در باره این صورت اظهار نظر کردن، عقل سلیم نظر مثبت میدهد، وهم که تابع عقل سلیم است او هم نظر مثبت میدهد، و اما گروه دوم که دسته سوم جز همین گروه دوم هم کسانی هستند که دارای عقل سلیم نیستن، وقتی دارای عقل سلیم نبودن نه اهل کشف و شهود نه اهل تعبد، با فکر خام سخن میگویند، اونگاه همه این صور را باطل میپندارن، میگن خدای سبحان که منزه از صورت است، غافل از اینکه اون تنزیه مال مقام احدیت و ذات و امثال ذالک است و این صور تشبیهی مال مقام فعل است. اونگاه این وهم مشوب داوری میکند، میگه چون خدا به صورت در نمی آید پس این صورت هایی که ادعا کردن یا دیدن اینها جز وساوس نفس است و توسلات شیطان است و توسلات نفس است و امثال ذالک. این یه مطلب. مطلب دیگر این که وهم مثل عقل به دو قسم تقسیم می شود، یه وهم نظری و یه وهم عملی، همونطوری که عقل دو قسم است، یه عقل نظری و یه عقل عملی. گرچه برای عقل عملی تعبیرات و تعریفات گوناگونی است، اما مناسب این است که عقل نظری را بگوییم اون نیرویی است که علوم را درک می‌کند، حکمت ها را درک می‌کند، خواه حکمت نظری باشد مثل فلسفه و امثال ذلک، خواه حکمت عملی باشد مثل فقه و اخلاق، هرچی که مربوط به ادراک است عقل نظری درک میکند، همونطوری که حکمت نظری رو درک میکند حکمت عملی رو هم درک میکند. ولی عقل عملی عقلی است که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان، اون نیروی مدبر هست، اون که کارگردان است و مسئول اجراست و مدیر عامل دستگاه بدن و طبیعت هست، این میشه عقل عملی. این تعبیر خوبی است که هم بهمنیار دو تحصیل دارد، هم بعضی از عبارتهای مرحوم خواجه هست و هم دیگران. گرچه تقسیم دیگری که عقل را به لحاظ معقول تقسیم کردن اون هم هست، اما این تقسیمی است بهتر و منظم‌تر. و نوع این تعبیراتی که در کتاب و سنت هست ناظر به عقل عملی است، لا عقل تدبیر، یا مثلا اینها عاقل نیستن، اینها سفیهن همزن. پس عقل شده نظری و عملی. عقل نظری عهده‌دار درک مطالب صحیح هست، خواه مطالب مربوط به حکمت نظری باشد خواه مربوط به حکمت عملی. عقل عملی عهده‌دار تدبیر و مدیریت صحیح هست. در مقابل عقل نظری و عقل عملی، وهم نظری و وهم عملی هم هست. وهم نظری آن است که معانی جزئیه را ادراک می کند. این اگر درست تربیت و تنظیم بشود دخالتی بی جا نمی کند. اگر درست تربیت نشود دخالتی بی جا می کند و محصولش هم همون مغالطات 13 گان است. هر جا وهم در کار عقل دخالت کرد مغالطه پیدا شد. این مال عقل نظری، وهم نظری. در مقابل این وهم نظری، وهم عملی است. اونها که عاقل نیستن، یعنی ما یعبد و به رحمان و یکتسب و به الجمان را ندارن، مدیر عامل و مجری اینها عقل نیست، وهم است. وهم کارگردان اینهاست. این وهم عملی است. این همان است که یک انسان میگوین شما در اتاق تنها بخواب، این میترسد. به انسان میگوین در اتاقی که سلاح در اون اتاق هست بخواب، میترسد. یا میگوین در اینجا بشین، این میترسد. یا میگوین کنار مرده بشین، این میترسد. این ترس یک وصف عملی است. اون که ایجاد رعب میکند، این اوصاف فعلی نفس را به عهده میگیرد، این وهم عملی است. همونطوری که آرامش را عقل عملی به عهده دارد، اطمینان را عقل عملی به عهده دارد، اخلاص را، اراده را، نیت را، صفا را، وفا را، همه و همه را عقل عملی به عهده میگیرد، جبن و اضطراب و ناآرامی و ریا و اینها را وهم به عهده میگیرد. اگر یک کسی ریا کرد، چون مدیر عامل دستگاه درونی او وهم است، نه عقلی که یعبد و به رحمان و یکتسب و به الجنان. هر جا اخلاص است و عزم است و جزم است و صفا است، به عقل عملی برمیگردد. هر جا مقابل این هاست، به وهم عملی برمیگردد. نه عقلی که اسیر شد فرمون بردار است، نه فرمون روا. اون که دستور میدهد و اجرا میکند و عقل را به عهده میگیرد، اون وهم است. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. و اون امیر فرمان میدهد، این اسیر فرمان میبرد. بله دیگر، امر عملی است دیگر. اونگاه این کارگردانش میشه وهم. این شخص متوهمون بالفعل و عاقلون بالقوه، همه اونها مال عقل عملی است. نه، همه اینها اگر در راه صحیح باشد در تحت تدبیر عقل است. و عقل عملی همه قوا را به عهده میگیرد. یعنی دستگاهی که مربوط به نظر است، اگر عهده‌دار ادراکات عقل نظری بود، واهمه را و خیال را و حس مشترک را در مسائل ادراکی تنظیم میکند. و اگر چنون چه عهده‌دار این مجاری ادراکی وهم نظری بود، خیال و حس مشترک را اداره می‌کند. و اون متخیله و متفکره که در وسط هست، اگر وهم او را رهبری کرد، این میشه متخیله. اگر عقل او را هدایت کرد، این میشه متفکره. این کارش آن است که جمع آوری کند، گرد آوری کند، صور را با هم، معانی را با هم، صور را با معانی، معانی را با صور. لذا در تنظیم او، جای او در وسط قرار گرفته است.
عبارتون خطایی از این حرفی که در اشارات هست که فهم اگر در استخدام عقل بود عقل است، و اگر در استخدام خیال بود خیال، نتیجتا انکار وهم ازش در میاد.
نه، یک بحث در این است که ما از واهمه داریم یا نه. واهمه همون عقل مقید است. این یه مسئله است. یه مسئله اینه که معروف وهم را پذیرفتن، گفتن نیروهای درونی که ابزار میخوان 5 تا. اول حس مشترک، به دوم خیال، چهارم واهمه و پنجم حافظه. این متخیل وسط است. این متخیله اگر ابزار عاقله بود میشه متفکره، و اگر ابزار واهم بود میشه متخیره. الان یک عاقل بخواهد بیاندیشد و برای یک مطلب نظری حد وسط اقامه کند و ذکر کند، ناچار است که به قوه متخیله دستور بدهد. این قوه متخیله چون از یک طرف به مخزن صور در ارتباط است، از طرف دیگر به مخزن معانی در ارتباط است، تلاش و کوشش میکند، میگردد و جمع آوری میکند و همه اون مخزونات را پیش این شخص حاضر میکند تا او ببیند کدام یکی از اینها میتواند حد وسط این برهان قرار بگیرد. او را قرار میدهد وسط رو، بقیه را به خزینه دوباره میفرست. کار متصر متخیل این است. اونایی که کارگردانشون واهمه است و این متصرفه در وسط به عنوان متخیل است، کارهای فکری ندارد و خیالی دارد، اونا در یه راه دیگری قوی هستن. شاعری که متخیلش خیلی قوی باشد، چه در نثر بشه، در نظم، در تشبیه، در حجم، در متن، در اغراق، در مبالغه خیلی قوی است. برای اینکه صور گوناگون رو وقتی که میخواد شعر بگد، این متخیله همه صور رو پیش او حاضر میکند، او دستش باز است، با یه سرمایه فراوانی تشبیه میکند یا مینویسد نظمن یا نثرن. و اگر کسی متخیلش ضعیف باشد، این دیر به حد وسط دسترسی پیدا میکند. غرض آن است که این متصرفه اگر در تحت تدبیر عاقله باشد، متفکر نام دارد، و اگر در تحت تدبیر واهمه باشد، متخیل نامیده می شود. کارهای ادراکی را در انسانهای کامل عقل نظری به عهده می گیرد و کارهای تحریکی را عقل عملی به عهده می گیرد. اونگاه حب و بغض او، ارادت و کراهت او، محبت و عداوت او، جذب و دفع او، شهوت و غضب او زیر پوشش تولی و تبری خلاصه می شود. یعنی او یه انسانی است که ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان رو دارد و همه دفعهای او زیر پوشش تبری است و همه جذبهای او زیر پوشش تولی است. این تولی و تبری او سایه افکن است حتی در غذا خوردن و خواست خوابیدن و بیدار شدن. مثل این که یک کسی که عقل نظری عهده‌دار کارهای اوست، او ساده ترین حرف هایی که میزند حساب شده است. با اینکه حرف را ناطقه میزند، از حس مشترک مدد میگیرد، مخزنش خیال است، خیلی فاصله دارد با عاقله. اما این قضایای جزئی را که انجام میدهد، حرفی که میزند هر یک را در مورد خود ادا میکند، با اینکه کارهای جزئی هست. همه اینا حساب شدن برای اینکه این حواس ظاهره را باطنه اداره میکنند و حواس باطنه را عقل نظری تأمین میکنند. همه اینا حساب شدن، چه اینکه کارهای او هم حساب شده است. اینکه به ابیذر رضوان الله علیه فرمود یا ابازر، اگه توانستی غذا نخوری و نخوابی و بر نخیزی و سخن نگویی و هیچ کار نکنی مگر برای رضای خدا همون جور انجام بده، این برای آن است که وقتی مدیر عامل و مجری دستگاه بدنی عقل عملی شد که ما به یعبد الرحمن و یکتسب به الجنان، همه این کارهای عملی تنظیم شده است. همه اینها زیر پوشش تولی و تبری در میاد. تا زیر پوشش تولی نباشد او جذب نمی کند و نمی کند، تا زیر پوشش تبری نباشد او دفع نمی کند و نمی راند. حب و بغضش این چنین است، صفا و وفاش این چنین است، محبت و عداوت او این چنین است، ارادت و خلوص او این چنین است و امثال ذلک. اگر عقل عملی مدیر عامل و مجری نبود، وهم عملی بود، ترسی بی جا هست، ریا هست، جبن هست، مذلت طلبی هست و امثال ذلک. چین که اگر عهده‌دار مجاری ادراکی کسی عقل نظری نبود و وهم بود، انواع مغالطات اونجا راه پیدا میکند. اینا هست. اونچه که فعلا محل بحث است این نیست که یک مطلبی است که معقول یا موهوم. اونچه که محل بحث است چیزی است که نه معقول است و نه موهوم، و این است که یک عبد سالکی صورتی را دیده است به عنوان تجلی ان ربک لبالمرصاد یا جاء ربک. درباره این صورت قاضیان دارن اظهار نظر میکنن. اگر قاضی عقل سلیم باشد، خواه از دسته اول خواه از دسته دوم، او رو اثبات میکنه. یعنی خواه اهل کشف و شهود باشد، خواه متعبد محض، رو اثبات میکنه. میاد به این که کنتو سمع الذی یسمع به هم داره به مانند. و اگر جزء گروه دوم باشد، یعنی عقل سلیم نداشته باشد، که در حقیقت دست سوم خواهد بود، اینا رو انکار میکنه. لذا وهم برای دسته اول و دسته دوم یه خدمتگزار خوبی است و در دسته برای دسته سوم یه رهزن بدی است. این مسائلی که پشت سر گذاشتم، بله اون وهم عملی است دیگر. نه وهم عملی است. الان مثلا میخواد این کار رو انجام بدهد، این کار رو که باید انجام بدهد به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا انجام میدهم، کار عملی است دیگر. اما اگر وهم نباشد، عقل عملی عهده‌دار باشد، میگد انما نطعمکم لوجه الله، کار کار شخصی است. وهم عملی در کنار عقل عملی است، وهم نظری در کنار عقل نظری است. اونجایی که به انسان میگوین شما در یه اتاق تنها بخواب، اون میترسد، عامل ترس وهم است، اما نه وهم مستلک مدرک معانی جزئی باشد. وهم عملی، وهم عملی همتای عقل عملی است، وهم نظری همتای عقل نظری است. انسان یا عاقل نظری است که علومش حساب شده است، یا متوهم است که علومش حساب شده نیست. در بخشای علم انسان یا عاقل است که ما یعبد به رحمان و یکتسب به الجنان را دارد که اعمالش حساب شده است، یا متوهم است در مقام عمل که اعمالش حساب شده نیست. بله نه، اون وهم نظری است. البته وهم نظری همون اصطلاحش دارد، نه وهم عملی کار به کار دارد، خلاصه کار به ادراک ندارد. انسان در داخل زندگی خودش بالاخره عهده‌دار کارهای او یا عقل است یا وهم است. این مسائلی که گذروندن اونگاه چند نمونه ذکر میکنن که تتمه نمونه های قبلی بود. یکی از نمونه هایی که ذکر کرده بودن همی مسئله محبت بود که روی نافله پیدا می شود. نمونه دیگری که ذکر میکنم مسئله اجابت و استجابت است. فرمودند به این که روح این حکمت ایناسی آن است که جهان هستی به مؤثر و متأثر بسته است و تمام خیرها به مؤثر برمی گردد و تمام نقص و شرور به متأثر برمی گردد. من هذا القبیل ما ورد فی الاجابت و الاستجابه است که خدای سبحان فرمود ادعونی استجب لکم یا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب الدعوة الداع اذا دعانی. اینجا یک مؤثر میخواهد به نام مجیب، یک متأثر میطلبد به نام داعی، و این داعی و مجیب گرچه از در حقیقت به یک جا مرتبطن، اما چاره جز تعدد صورت نیست. دو تا صورت باید باشد، یکی داعی و دیگری مجیب، و این نقص مال داعی است و اون کمال مال مجیب است که این نیازهای مستدعی را و داعی را برطرف بکند. صورت حتما باید متعدد باشد. بعد می فرمان به این که این تعدد صور مزاحم با وحدت حقیقت نیست. ما تا کنون گفتیم یک ذات است بلا اصاله که لا شریک له، و یک ظهور است به تبع که لا شریک له. نه دوتا فعل در عالم هست، نه دوتا فاعل. فاعل لا شریک له لیسه کمثلی شی، فعلشم به ما امرنا الا واحده لیسه کمثلی شی. این تعدد و این تکثر از کجا نشأت میگیرد؟ می فرمون باز بهترین مثال همون مثال مرآت است. اول دو تا نمونه ذکر میکنن که ذهن را آرام بکنن، بعد به اون مثال زنده میپردازن. نمونه این است که زد یک واحد حقیقی است، معذالک دارای اعضا و جوارح فراوان است. این تعدد اعضا و جوارح مستلزم تعدد حقیقت زید نیست. زید واقعا یک حقیقت است، منتها واحد عددی و شخصی. و مثال دیگر اینه که انسان یه حقیقت واحده بیش نیست، منتها داره افراد فراوان است. منتها وحدت انسان یه وحدت نوعی است، انسان یک نوع است و دارای افراد فراوان، و کثرت این افراد مزاحم وحدت نوعی انسان نیست، چون یک کثرت اعضا و جوارح مزاحم وحدت شخصی حقیقت انسان نیست. اینها مثال هایی است که ذهن را کمی نزدیک می کند، ولی از جهتی هم انسان را از مطلب دور می کند. با اون مثال زنده همیشگی می پردازد، اون مسئله میراث است که واقعا خود روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، روایت خوندیم که امام هشتم سلام الله علیه به میراث تمثیل کردن، یه مثال بسیار خوبی است. در این میراث می فرمان به این که شما یک وقت یک بیننده است در قبال مرایای متعدد میستد، یه وقت بیننده های فراوانی هستند که در برابر یک مرآت میستند. حالا اونجا که بیننده یکی باشد و آینه ها متعدد، ما این معنا را مسلم میدانیم که چیزی در آینه نیست، هیچی در آینه نیست. و این معنا هم هست که صورت‌های گوناگونی را این آینه‌ها نشون میدن. همه آینه‌ها در یک حکم مشترک اینه که صورت را برمیگردن، اما در این اختلاف دارن که بعضی همون صورت را خوب نشون میده، بعضی بد نشون میده، بعضی کوچک نشون میده، بعضی بزرگ نشون میده، بعضی مستطیل نشون میده، بعضی مستقیم و مستدیر نشون میده، و اون صاحب صورت یکی است. این آینه های محدب یا آینه های مقدر که بهترین صورت را با بدترین شکل نشون میدن، با اینکه در خود آینه هیچ نیست، این نشانه آن است که این که باید نشون بدهد درست نشون نمیدهد، زشت نشون میده. وگرنه چیزی در جهان از طرف ذات اقدس اله نیست که جمیل نباشد، و کل جمال که جمیل. منتها حالا در بعضی از افراد، در بعضی از اشخاص، در بعضی از حوادث، در بعضی از اعمال، در بعضی از افعال زشت ظهور میکند، اونو آینه بد نشون میدهد، نه بد باشد، چیزی نیست ولی او بد نشون میدهد. اونی که هست فقط زیباست، اونی که نشون میدهد بد نشون میدهد، نه بد هست. هم تعدد، بله دیگر، یعنی واقعا چیزی در آینه نیست، منتها فرق آینه و سراب این است که سراب دروغ میگوید و آینه راست میگوید، منتها آینه در اصل نشون دادن راست میگوید، نه در اون کیفیت نشون دادن. گاهی در کیفیت نشون دادن راست میگوید، گاهی در کیفیت نشون دادن راست نمیگوید. اما سراب که آب نماست اصلا در اصل ارائه کاذب است. میفرمان به این که این وضع آینه، همونطوری که سراسر جهان مرآت حقن و اسمای الهی در اعیان عالم میتابد، ذات اقدس اله هم مرآت است برای سراسر جهان هستی. هر کسی خود را در آینه حق میبیند، اونگاه هر کسی که خود را در آینه حق دید، خدای خود را همونطوری میپندارد که باور کرده است. اونگاه انسان وقتی قدی جلوتر می رود می بیند همونطوری که ماها در باره عقاید عوام که توسلاتی دارن، گاهی به شجر، گاهی به حجر، گاهی به زید، گاهی به امر، به غیر مواردی که رسیده است مثل معصومی علیه السلام، توسلاتی که دارن، می گویم این مربوط به عقیده خود اوست، وگرنه خود اون شخص مشکلی را حل نمی کند. در موارد خاصه مثل توسل به قرآن، مثل توسل به نماز، مثل توسل به اعتقاد طاهره، اینا چون وارد شد مبدأ اثرن به اذن الله. اما مواردی دیگر که به یک چیزی متوسل می شوند، به یک شخصی که بو اطمینان دارن متوسل می شوند، از علما، از افراد عادی، که راهی برای اثبات نیست که اون شخص واقعا صلاحیت این توسل رو دارد، ولی یک کسی به اون متوسل شده است. این در حقیقت مهمان سفره عقیده خودش است، نان اون اخلاص خودش را دارد میخورد. اثبات اینکه واقعا اون زید این صلاحیت را دارد کار آسانی نیست. اونایی که وارد شده است، مسیح طاهر علیه السلام، انبیا، اولیا، قرآن، نماز، دعا که گفتن نماز وسیله است، روزه وسیله است، نماز حاجت وسیله است، اینها وارد شده است، اینا اثباتش آسان است. اما کسی به یک چیزی متوسل شد و نتیجه خیر گرفت، این در حقیقت مهمان سفره عقیده خودش هست، مهمان خلوص خودش است. همین حرفی را که ما درباره اوساط مردم میزنیم، اونها که بالا نشستن درباره ماها این چنین اظهار نظر میکنن، میگن خلاصه هر کسی خدا را به اندازه فکر خود فهمیده است، مهمان درک خودش هست. وگرنه ذات اقدس اله همان است، لا یدرک بعد الهمم ولا ینال قوس الفتن. و در قیامت هم نقل شده است که خدا به یک صورتی برای کسی تجلی می کند و اون شخص انکار می کند، با صورت دیگر تجلی می کند و خدا او را شخص او را می پذیرد، باز به صورت دیگر تجلی می کند، او را نمی پذیرد و مانند آن. ما نمودار از این را در این مسائل اسلامی داشتیم. قبلا مردم عترت طاهره را، وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را، فقط به عنوان رؤوف، مهربان، اهل گذشت، اهل صبر، اهل حلم، اهل. اما بعد که گفتن حدود الهی باید اجرا بشود، اونا باورشون نمیشود که مثلا اسلام یه همچین مسائلی هم دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میدهد مثلا یک روز چند تا یهودی را مثلا اعدام بکنن، اینا باورشون نمیشود، چون برداشتی از اسلام داشتن همون صبر و حلم و گذشت و تحمل مصیبت و امثال ذالک بود است. حالا که به این صورت عرض شد، اینو نمیپذیرند. درباره اوصاف الهی هم همینطور است. حالا تا در کدام آینه خدای سبحان را بنگریم؟ اگر چنون چه در آینه تمام خدا را نگاه کردیم، به هر صورتی که ظهور کند میپذیریم، و اگر در آینه های ناتمام خدا را ببینیم، با بعضی از صور میشناسیم، با بعضی از صور نمیپذیریم. این سخنش است. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خلاصه متنی که بحث دیروز بود، ملاحظه فرمودید در همون صفحه 409 که سه دسته شدن، دسته اول و دسته دوم در گروه اولن، دسته سوم در گروه دوم. گروه اول که عقل سلیمن، دو دسته بودن، یا اهل تجلی بودن یا اهل تعبد، اینا پذیرفتن. وهم برای اینها دستیار خوبی است، هرگز مزاحم نیست. لذا در متن بحثی دیروز فرمود و لابد من سلطان الوهم ان یحکم علی العاقل الباحث یا علی العقل الباحث. چی حکم کند؟ فی ما جاء به الحق فی هذه السوره، بود حکم مثبت و رأی مثبت بکند بدهد، لانه مؤمن بها. اما گروه دوم که دسته سومن، وهمشون مشوب است. بله، حالا برهانی بر عقلیت نیاوردن، اما به این صورت قابل تبیین هست که انسان یا سالم است یا لیس به سالم. حالا اون سالم ممکن است اسناد فراوان داشته باشد، این که انسان یا سالم است یا لیس به سالم، این عقلی است. اما حالا اون سالم همون دو قسمن یا بیش از اون دو قسم ممکن است که مورد بحث باشه. و اما غیر المؤمن که گروه دومند و دسته سوم، یعنی اونها که نه اهل تجلی هن و نه به شریعت ایمان دارن تا متعبد باشن، فیحکمو علی الوهم بالوهم، نه علی الوهم بالعقل. این متوهمانو حکم میکند، اگر چنونچه بخواهد درباره ان ربک لبالمرصاد اظهار نظر کند، میگوید این وسوسه است، ولی خدا که صورت ندارد، نمیداند که این مال ظهور حق است نه مال ذات حق. فیتخیلو به نظره الفکری انهو قد احال علالله ما اعتاه و ذالکت تجلیف رؤیا، میگوید به این که اون چه که در رؤیا برای این شخص متجلی شده است، این حکمیست بر خدا محال، چون خدا که صورت نداره. والوهمو فی ذالک لا یفارقه من حیث لا یشعر بغفلته عن نفسه، این وهم دست بردار نیست این شخص را، این شخصی که میگوید ان ربک لبالمرصاد برای من ظهور کرده است، وهم او را رها نمی کند و چون غافل است از خودش. ای و اما العاقل الذی لا ایمان له بالرسل و الشرایع و هو صاحب العقل المشوب بالوهم، این فیه کمو علا بطلان ما حکم به الوهم من اثبات صور علالله، چون وهم برای اثبات تشبیه عامل خوبی بود. الان این وهمی که مشوب است میگوید که صور تنزیهی تشبیهی مال خدا نیست. علا بطلان ما حکم به الوهم من اثبات صور علالله، حکم می کند بالوهم الذی هو مشوب بعقلهی، برهان عقلی هم می آورد منتها یه پاش به وهم بسته است. چرا؟ لأن العقل اذا تنور به نور الکشف، که دسته اول از گروه اول بودن، اول ایمان که دسته دوم از گروه اول بودن، یدرک ما هو الامر علیه، درک می کند که این تنزیه مال مقام ذات است، این تشبیه مال مقام فعل. اما و عند عدم الایمان به شرایع لا یخلص عن حکم الوهم و فیتخیل ان ما اعطاه التجلی فی الرؤیا من الصوره مستحیل، میگد که جاء ربک محال است. چرا؟ لما اعطاه نظره الفکری ذلک، فکر او بازدهی جز این نداشت که صورت برای خدا محال است. و هو لا یشعر بذلک لعدم علمه بنفسه و احکامها، این چون خودش نشناخت، لعدم علم این شخص به نفسه، این یک، و احکام نفس خودش نشناخت، این دو، این نمیداند که این حکم وهم است نه حکم عقل، و نمیداند که تنزیه مال مقام ذات است به تشبیه مال مقام ظهور. و من ذالک، فرمود به این که امر منقسم است، مؤثر است که خداست، متأثر است که عالم است. بخواد از همین قبیل قولو تعالی که فرمود ادعونی استجب لکم، قال الله تعالی و ازا سألک عبادی انی فانی قریب و مجیب و دعوت الداعی اذا دعانی. خب چرا این بحث اجابت و استجابت از همین قبیل است؟ برای اینکه از لا یکون و حق تعالی مجیبن الا ازا کان من یدعوهو، مگر اینکه داعی وجود داشته باشد، که این کان کانه تام است، الا ازا وجد من یدعوهو. و
اون اصل نمیخوره، که اون اصل این بود که ازا ورده
این وجه دومی است که بعد شارح ذکر میکنن در توجیه مشار الیه ذلک، دو بیان دارد شارح. خب از لا یکون حق تعالی مجیبن الا ازا کان من ید او اون حق را که کان تام است، ای الا ازا وجده ازا وجده دایی. این ذالک که اشاره است، قیصری دوتا شرح برش ذکر میکند. فرمود ای به من ذالک القبیل المذکور و وقوله ان الامر منقسم الى مؤثر و مؤثر فی، که این را در صفحه 418 بیان کردم، در متن صفحه 418 بیان کردم. من ذالک القبیل قولو تعالی ادعونی استجب لکم است و اجیب و دعوت دائه هست. چرا؟ لأن امر الوجود، لأن امر الوجود منقسمون الى مؤثرین که حق باشد و متأثرین که عالم باشد. و دائی هو القابل المتأثر است و المجیب هو الفاعل المؤثر. پس مسئله مجیب و دائی من ذالک القبیل شد. و کما ان الفاعل لا یکون فاعلا الا بالقابل کذلک لا یکون المجیب مجیبا الا اذا حصل من یدعوه. این رو طوری معنا میکنن که کان تامه باشد، الا اذا کان این حصله. خب روی این تقریر کلمه ذالک اشاره است به همون مسئله انقسام امر به مؤثر و متأثر که روح این حکمت بود. و ذالک اشارتون الى قول مصنف در متن قبلی که فرمود ان الامر منقسمون، این یک بیان. و کانه فی قول مصنف در این متن فعلی الا اذا کان من یدعوه تامتون، این دو بیان. خب احتمال دیگری برای بیان مرجع اشاره ذالک است که در چند سطر بعد شارح ذکر میکنم. میفرمون به این که خب شما گفتید یکی مجیب دیگری دایی، یکی مقابل دیگری فاعل، با اون وحدت فیضی که مکرر گفتی سازگار نیست. میفرماید و این کان عین دایی عین المجیب، اگه اینها یک حقیقتن بالاخره چاره جز تعدد صورت نیست. فلا خلاف فی اختلاف صور، بسیار خوب، حقیقتشون یکی اما صورت که باید دو باشد، پس یکی مؤثر است دیگری متأثر. فهما صورتان بلا شک. خب احتمال دیگری که قیصری میدهن که ذالک اشاره به اون باشد این است. میفرمون این ذالکی که در متن است اشارتون الی الوارد فی قول مصنف که فرمود در صفحه 418 فان الوارد ابدا لا یک لا بد ان یکون فرعا عن اصلین، ظاهرا باید یک کلمه او یا یحتمل یه چیزی باشد، چون این دو تا احتمال هست. احتمال اول آنکه ذالکه به اون امر برگردد، احتمال دوم اینه که ذالکه به اون وارد برگردد. قهرن به عنوان یحتمل یا او یا امثال ذالک باید باشد. این معلوم می شود که نسخه نقصی دارد. این یکی. شاهدی دیگر که نسخه نقصی دارد این است که این تام بودن کانه باز تکرار می شود در اینجا، در حالی که قبلا فرمودند دیگر. فرمودن کلمه ذالک اشارتون الوارد فی قولی فی ان الوارد لابدن یکون فرعا اصلی، این یک مطلب. مطلب دوم و کانه فی قول مسلنف الا ازا کان من ید اوهو تامتون، این رو قبلا هم گفته بودن الان باز گفتن. این پیداست که نسخه از این جهت یک نقصی دارد. خب چون کان تام شد، کان معنی حسره یا ثبت است و اون وقت این جمله را طرزی معنا میکنن که با تام بودن کان هماهنگ باشد، ای الا ازا ثبت الدائی، که کان من ید او یعنی ثبت الدائی، ای الا ازا ثبت الدائی، که کان به معنای ثبوت است. قبول، منظور اینه که در هر دو حال احتمال اینکه کان ناقص باشه نیست، چون اصلا خبر در وجود ندارد، کان تامه هست. اما این زالک را یا باید در کنار هم متن قبلی ذکر میکردن با یحتمل یا او، یا اگر اینجا ذکر میکردن باید هم یه عنوانی بهش بدن که به یحتمل و انجکون زالک، مثلا اشارت الالقولی الوارید. در هر دو حال ظاهر کان تام است، برای هیچ خبری برای کان ذکر نشده است. خب بنابر این که زالک اشاره باشد به قوله الوارد لابدن یکون،
مداد یای مد جاش بده، این مد، این مدی که الا و این کان این دایی،
مدی که رو هم یک رسال است با هم، ایشون تقطیع کردن، تقطیعش بده، این تقطیعش بنوستن. خب بنابر اینکه زالک به وارد برگردد، معنی این خواهد شد که ای و من الوارد الهی، من زالک نه یعنی ان الامر منقسمون، بلکه من زالک یعنی و من ان الامر الوارد الالهی، و من زالک ای و من الوارد الالهی، قولو تعالی ادعونی استجب لکم، و قولو و ازا سعلک عبادی انی فعلی غریب و اجیب دعوت دعا ازا دعانه. خب اونگاه باید این رو توضیح بدن که چگونه این وارد الهی یکی اصل است و دیگری فرع است و امثال زاله. فهمد ولا شک ان الاجابته و الاستجابته لا یمکن و این الا بینه عینین متغایرین، باید بین دو چیز باشد، یکی مجیب یکی مستجیب. لا یمکلو الا بین عینین متغایرین. حالا اگر اختلافی هست در نحوه تغایر هست که تغایرشون یا بالحقیقت هست یا به صورت، وگرنه باید دو تا عین باشد. لا یمکن الا بین عینین متغایرین، حالا تغایرشون یا بالحقیقت است یا به صوره. فان کان عین الدائی به عینها عین المجیب فی الحقیقه، اگر یک حقیقت باشد نه دو حقیقت، ولی چاره جز تعدد صورت نیست. فلا بد من اختلاف الصور لیکون احدهما دائیا و الاخر مجیبا، فهما اید دائی و المدعو صورتان بلا شک، دو چیزن. پس فوحدتهما حقیقتن، که یک حقیقتن، مستندتون الالواحد الاحد و الغنی الصمد، چون هر دو فیض یکی هن، ما امرنا الا واحده. وحدت اینها به اون ذات برمیگردد، چون هر دو فیض اون ذات. و کثرتهما فوحدتهما حقیقتن مستندتون الالواحد الاحد و الغنی الصمد، و کثرتهما صورتن مستندتون الى کثرت اسماء الاعیان الواقعت فی حزیرت الامکان. حزیره اون جایی که کهار جمع کنن، انبار، خلاصه کهشیم محتضر این است، محتضر همون انبار رو میگن. خب این اسما کثیر است و مزاحم وحدت حقیقت هم نیست. و تلک از صور و کلها، دوتا نمونه ذکر میکنن که این دوتا نمونه گرچه یک مقدار ذهن را آماده میکند ولی مسئله را دور میکند، بعد به اون مثال خوب میرسن. آینه و تلک از صور و کلها کل اعزال زید است، این نمونه اول. ای و تلک از صور و لطیف المظاهر الالهیه، مال اسماء الهی. والکونیه مال عالم کلها و کلها همه اون صور ای و تلک صور التي فی المظاهر الالهیت والکونیه کلها همه اون صور که صور الاعزاست للحقیقت الجسمیت ظاهرت فی شخص زیدن، زیرا زید یک حقیقت است دارای اعضا و جواره گوناگون، از الحقیقت الجسمیت و واحدتون و صور و حل حاصلت علیها متعدده. فمعلوم ان زیدن حقیقتون واحدتون شخصیه و ان یدهو یعنی ای صورت یدهی لیست صورت رجلهی ولا رأسهی ولا عینهی ولا حاجبهی ولا حاجبهی فهوال کثیر الواحد، زید هم کثیر است هم واحد. الکثیر بالصور الواحد بالعین. این نمونه اول که گرچه یک مقدار ذهن را آماده میکند ولی انسان را از مطلب دور میکند. نمونه دوم هم همینطور است. بلخ جسمن کثیرن واقعا دست غیر از زید است. بله بله. و کل انسان بالعین که انسان وحدت نوعی دارد که یک عین است یک حقیقت است و داره افراد فراوان. عطفون علا قولهی کل اعضا ای از صورت التي یظهر الحق فیها کثیرتون مع احدیت عینهی که تکثر صور افراد الانسان مع ان عین الانسان واحدون بلا شک. نه در وحدت نوعی انسان شک است نه در کثرت عددی افراد او، لذا این کلمه شک تکرار شده است. فرمود ما ان عین الانسان واحد بلا شک، این یک. ولا شک ان امرن ما هو زیدون، این ناظر به کثرت عددی افراد است. این دو سر تکرار نفی شک این است. ولا شک ان امرن ما هو زیدون صورتن ولا صفتن ولا خالد ولا جعفر، چون اگه 10 نفر کنار هم نشستن 10 تا انسانیت است به تمام معنای کلمه از یکدیگر جدا. و ان اشخاص حاضر عین الواحده لا یتناها وجوده، اینا فراوانه. اما فهو اگر انسان و این کان واحدن بالعین ای بالحقیقت والعین ثابته، نه وحدت عینی اونطوری که اون رجل میپنداش که کلی طبیعی نسبت به افراد فرد اب باشه نسبت ابنا، این چه نیست. یعنی وحدت نوعی دارد یا عین ثابت او یکی است نه شخص خارجی یکی است. و این کان واحدن بالعین ای بالحقیقه والعین ثابتت الانسانیه اما هو کثیر به صور والاشخاص. حالا کم کم وارد اون نمونه سوم میشن که ذهن رو آماده تر کرد مطلب هم نزدیک میشود. و قد علمت یقینن این کنت مؤمنن ان الحق عینه، حق تعالی عینه که کلمه عینه تأکید للحق، ای الحق به عینه، این یتجلا فی القیامه، بس همون حق است که تجلی میکند فی القیامه به صورت فیعرف، ثم یتحول فی صورت فینکر، ثم یتحول از اون صورت فی صورت فیعرف کما جاء فی الحدیث الصحیح. البته شاید از طرق ما به این صورت نباشد ولی از طرق اهل سنت هست، شاید در طرق ما هم باشد. و هو المتجلی، حق همان حق نیست که متجلی است، لیس غیره، این فی کل صورت تجلی کرده است. در دنیا هم همینطور است. الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در یکی از خطبه های نهج البلاغه. خب خدا برای خلقش تجلی کرده است. به چی تجلی کرده است؟ به خود خلق تجلی کرده است. یعنی برای انسان به صورت آسمان تجلی کرده است، برای فرشته به صورت یک فرشته دیگر تجلی کرده است. الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. خب اونگاه اون که مؤمن است سراسر جهان را آیات الهی می‌بیند و می‌شناسد. اون که ملحد است کم من آیتم فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. به این صورت در دنیا هم همینطور است. بعضی از کارها را افراد دوست دارن، بعضی از کارها را دوست ندارن. ای و الحق و المتجلی فی هذه الصور، که این صور چهار صفت دارن: المعروفت المقبوله و المنکرت المجهوله. اون که میشناسد به دنبالش قبول میکنن، اون که ناشناس است رد می کند. و معلوم ان هذه السوره ما هی تلک سوره الاخرى، این سوره دومی که این سوره اولی نیست، اما حق همون حق است. فکان به تشدید نون، به فی بعض نسخ فکانت است که فعل است. فکان فکان العین الواحده، این العین الواحده متن است. فکأن العین الواحده التي هي الذات الاحدیه قامت مقام المرآت، گویا حق آینه است و افراد خودشون رو در آینه حق میبینن. معتقد خود، دست بافت خود، فکر خود، فرآورده های عمر خود را در آینه حق میبینند. اگر بر او آشنا بود قبول میکند و اگر نه رد میکند. در حقیقت خودش قبول کرده یا خودش رد کرده. فکأن العین الواحده قامت مقام المرآت ای التي يظهر فيها الصور المختلفه باختلاف صور الناظرين فاذا نظر الناظر فيها الى صوره معتقده في الله عرفه. اگر در آینه حق اون نتیجه فکر خود را دید، اون رو میشناسه و قبول میکند. فاقربه و اذا اتفق ان یرا فیها معتقد غیرهی انکرهو. همون حرفی که ما در باره اوساط مردم در باره این کارا میزنیم، این بزرگان در باره عقاید ماها میزنند. کما یرا شخص اون رایی فیلم رعات صورتهو، میشناسد و میگه منم، و صورت غیرهی میگه من نیستم. فیلم رعاتو این واحدتون و صورو کثیرتون، اما فی این رایی کثیر است وگرنه کثرتی در کار نیست. و لیس فیلم رعات صورتون منها جملتن واحدتن، خلاصی یک کاسه بگوییم، یک سره بگوییم، چیزی تو آینه نیست. ای والحال انه لیس فی المرآت صورتون اصلا، ما کون المرآت لها اثرون فی صور بوجهن و ما لها اثرون بوجهن. مرآت هیچ اثر ندارد از یک جهت، اثر داد از جهت دیگر. هیچ اثر ندارد برای اینکه چیزی تو آینه نیست، اثر دارد برای اینکه شکل را گوناگون برمیگردانم. مثل این که دیگه بحث نمشد. والحمدلله رب العالمین.